اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد بار دیگر به معترضان نتیجه انتخابات در ایران حمله کرد. باراک اوباما میگوید آمریکا موافق حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران نیست. و رئیس ستاد مشترک آمریکا میگوید زمان برای حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران در حال از دست رفتن است. هفته بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فردا است. چهارشنبه 17 تیر 88 8 ژوئیه 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله بامدادی. پیش از آن که سری بزنیم به فراسوی خبرها، همراه میشویم با هانا کاویانی با خبرها.
با سلام. در حالی که اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد، محمود احمدی نژاد سه‌شنبه شب در سخنانی با سالم خواندن انتخابات به مخالفان نتیجه انتخابات حمله کرد. محمود احمدی نژاد در برنامه زنده از شبکه اول تلویزیون دولتی ایران خود را نماده تغییر در ایران دانست. در این مجله بامدادی در این باره بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت کاخ سفید برای حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران چراغ سبز نشان نمی‌دهد. آقای اوباما در پاسخ به سوال شبکه تلویزیونی CNN درباره موافقت واشنگتن برای حمله اسرائیل به ایران گفت مسئله اتمی ایران موضوعی است که باید از طریق راه‌های دیپلماتیک حل شود. روز دوشنبه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده نمیتواند به کشور مستقل دیگری دیکته کند که چه کند و چه نکند. بر پایه گزارش‌های این اظهارات آقای بایدن از سوی برخی از کارشناسان به منزله چراغ سبز آمریکا برای حمله اسرائیل تعبیر شده بود. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک آمریکا گفت که زمان برای حل دیپلماتیک پرونده اتمی ایران در حال از دست رفتن است. رئیس ستاد مشترک آمریکا همچنین افزود دستیابی به راه حلی برای این بحران پیش از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و پیش از مواجهه ایران با حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا ضروری است. دریاسالار مولن که در واشنگتن سخنرانی می‌کرد بار دیگر تاکید کرد که در روند حل دیپلماتیک همیشه باید تمامی گزینه‌ها را در نظر داشت که این شامل گزینه نظامی نیز می‌شود. با این حال رئیس ستاد مشترک آمریکا تصریح کرد که حمله احتمالی نظامی همانند توسعه احتمالی سلاح هسته‌ای توسط ایران موجب بی‌ثباتی منطقه و بروز حوادث پیش‌بینی نشده برای متحدان آمریکا و منافع آنها خواهد شد. هفته گذشته یوکی آمانو مدیر کل جدید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود به نظر وی شواهد محکمی برای اثبات اینکه ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی است وجود ندارد. بر پایه برخی گزارش‌ها فیض‌الله عرب سرخی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه بازداشت شده است. خبر بازداشت این فعال سیاسی ابتدا در وبلاگ شخصی دختر وی منتشر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها نیروهای امنیتی با حمله به منزل فیض‌الله عرب سرخی او را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. آقای عرب سرخی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون وزارت بازرگانی بود. حکم 6 ماه حبس تعزیری برای 4 تن از فعالان حقوق زنان در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه حبس تعلیقی تبدیل شد. پروین اردلان، جلوه جواهری، ناهید کشاورز و مریم حسین‌خواه به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در 2 وبسایت زنستان و تغییر برای برابری سال گذشته به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
هانا کاویانی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. باراک اوباما در پایان سفر به روسیه. گزارشی خواهیم داشت از سفر رئیس جمهوری آمریکا به روسیه. محمود احمدی نژاد: من نماد تغییرم. درباره نطق تلویزیونی شب گذشته رئیس جمهوری ایران هم گزارشی خواهید شنید. و البته نگاه یک تحلیلگر را به این نطق. نیکولا سرکوزی خواستار آزادی فوری دختر دانشجوی فرانسوی شد که در ایران زندانی شده است. در این باره هم گزارشی داریم. آیا استقلال کانون وکلای ایران در خطر افتاده است؟ درباره آیین‌نامه جدید قوه قضاییه ایران نیز گفتگویی خواهید شنید. و مایکل جکسون به خاک سپرده شد. درباره آخرین وداع با سلطان پاپ نیز گزارشی داریم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه و سی ثانیه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در آخرین ساعت‌های اقامت خود در مسکو با سیاستمداران مخالف دولت روسیه دیدار کرد. این سیاستمداران که دولت روسیه را فاسد می‌نامند، دشواری‌های فعالیت آزادانه در شرایط سیاسی فعلی کشورشان را با رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشتند. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر صدیقی.
پرزیدنت باراک اوباما روز سه‌شنبه از ملت روس خواست تا برای از میان برداشتن اختلاف‌های به جا مانده از دوران جنگ سرد به تلاش‌های آمریکا بپیوندند و به اتفاق آینده‌ای سعادتمند به دور از فساد و آلودگی و تهدید یک جنگ هسته‌ای بسازند. رئیس جمهور آمریکا که اشتیاق خود برای بهبود روابط با قدرتمندترین کشور اتمی اروپا را بیان می‌کرد گفت: شهروندان، مدیران بازرگانی و کمپانی‌ها برای بهبود روابط و افزایش مبادلات بین دو ملت جملگی سهمی بر عهده دارند. آقای اوباما در این سخنان خود که کاخ سفیدان را با اهمیت خوانده است، از انتقاد مستقیم رهبران کرملین پرهیز کرد، ولی با اشاره به آنچه که وی ارزش‌های آمریکایی نامید گفت، ایدئال‌هایی چون رفاه، دموکراسی و حکومت قانون باید محترم شمرده شوند و مردم برای فعالیت تجاری و یا بهره‌گیری از آموزش باید از امکانات بدون پرداختن رشوه بهره‌مند شوند. در دیدار با شخصیت‌های مخالف دولت روسیه، رئیس جمهور آمریکا به حرف‌های آنان گوش داد و اطلاعات دست اولی از محدودیت‌های آزادی در روسیه امروز کسب کرد. ولادیمیر ریشکوف، یکی از سیاستمداران مخالف دولت روسیه، پس از دیدار با پرزیدنت اوباما در گفتگویی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: می توانم بگویم که در دیدار امروز پرزیدنت اوباما با دیدگاه دقیقی از آنچه دموکراسی سلطه‌گر و اینکه چگونه به کار گرفته می شود آشنا شد و همچنین از دشواری هایی که مخالفان دولت و جامعه مدنی در کشور ما با آنها روبرو هستند آگاه گردید. بوریس نمتسوف، یکی دیگر از شخصیت‌های مخالف دولت روسیه، نیز در گفتگوی اختصاصی تأکید کرد که ما در چالش خود برای دموکراسی و آزادی چشم به خارج ندوخته ایم و بر تلاش و اراده خود متکی هستیم. بوریس نمتسوف گفت آزادسازی روسیه از این بروکراسی فاسد فعلی خود و وظیفه ماست، نه آقای اوباما. این پیکار ماست و انتظار کمک از خارج هم نداریم، ولی بر این باوریم که آمریکا یک قدرت بزرگ جهانی است و پرزیدنت اوباما به عنوان یک رهبر جهانی باید بداند که سیستم سیاسی روسیه در چه شرایطی است. ما هم نیازمند تقویت روابط خود با آمریکا هستیم. سفر دو روزه رئیس جمهور آمریکا به پایتخت روسیه پیامدها و تأثیرهای متفاوتی بر جای گذاشت. از جمله مردم اظهار نظرهای مثبتی نسبت به نیت آمریکا و رهبر آن ابراز داشتند. کالاکاریدس 60 ساله میگوید که اوباما مرد خوبی است، میتوان با اون نقطه به نقطه به توافق رسید. امیدوارم که از این گونه رهبران بیشتر ببینیم. یک شهروند روس دیگر به نام الکساندر با اشاره به جوانی و پر انرژی بودن اوباما میگوید: فکر میکنم که این دیدار پیامد نیکی خواهد داشت. البته دیدار با پوتین تعیین کننده بود. برخی نیز همچنان ابراز بدبینی کرده اند که یادگاری است از اختلافهای دو کشور به دوران جنگ سرد. با این حال گفته می شود که گفتگوهای رهبران دو کشور در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نزدیکترین این گفتگوها در خلال کنفرانس سران 8 کشور صنعتی خواهد بود که از روز چهارشنبه در ایتالیا آغاز می شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید درباره دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با شماری از مخالفان دولت روسیه در مسکو. اما یادآوری میکنم که ساعتی بعد از این دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلویزیونی با شبکه CNN شرکت کرد و از جمله دیدگاه‌های خودش رو درباره پرونده هسته‌ای ایران یادآوری کرد و از جمله گفت واشنگتن به اسرائیل برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران هیچ چراغ سبزی نشان نداده است. یادآوری می‌کنم که در مجله صبحگاهی حدود یک ساعت دیگر مشروع صحبت‌های باراک اوباما را خواهید شنید.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
7:10:30 چهارشنبه 17 تیر، 21:30 دیشب شب گذشته زمان از پیش اعلام شده برای سخنرانی تلویزیونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود. آقای احمدی نژاد در نطق تلویزیونی 45 دقیقه خودش از برنامه‌های خودش در مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین سیاست خارجی ایران گفت و همچنین یادآوری کرد که من نماد تغییر هستم. بیشتر بشنویم از رویا کریمی.
آزادترین انتخابات در نوع خود، این توصیفی بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مورد انتخابات 22 خرداد ماه سال جاری به کار برد. انتخاباتی که بر اساس نتیجه اعلام شده آن از سوی شورای نگهبان، محمود احمدی نژاد در آن اکثریت آرا را به دست آورده است. محمود احمدی نژاد که برای اولین بار پس از برگزاری انتخابات در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه 1 سیمایی جمهوری اسلامی ایران حاضر شده بود، اعلام کرد که بالاترین نصاب دموکراسی در انتخابات 22 خرداد ماه با حضور 85% از واجدین شرایط روی داده است. وی افزود:
کسانی که مدعی بودند حتی یک سند دال بر مخدوش بودن انتخابات ارائه نکردند. همه ملت این رو فهمیدند. البته ما از مردم عادی انتظار نداریم، اما از مدعیان سیاست مداری پذیرفته نیست که این حماسه عظیم رو اینطور زیر سوال ببرند، که البته نخواهند توانست.
اشاره او به اعتراض سه رقیب انتخاباتیش میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی به آنچه که تقلب گسترده در انتخابات می‌خواندند بود که با راهپیمایی‌های در تهران و سایر شهرستان‌ها حمایت شد. در حالی که شورای نگهبان به نامزدهای معترض وعده بازشماری 10% آرا را داد، نیروی انتظامی، نیروهای بسیج و کسانی که به لباس شخصی شهرت دارند به راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز مردمی حمله کردند. بر اساس آمار رسمی ارائه شده، نتیجه درگیری‌ها حداقل 20 تن کشته و بیش از 2000 تن بازداشت شدند. محمود احمدی نژاد در پاسخ به کسانی که به گفته او میگویند میلیون‌ها نفر در ایران خواستار تغییرند، خود را نماد تغییر دانست.
میگن 13 میلیون تغییر میخوان، نه خیر، 40 میلیون تغییر میخوان. بنده خودم نماد تغییرم. تغییر اساسی در رفتارها و ساختارها.
در حالی که کمتر از 15 روز تا برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور دهم جمهوری اسلامی باقی مانده است، وی در این برنامه تلویزیونی که بدون حضور مجری برگزار شد، درباره کابینه آینده خود گفت که تغییرات در دولت بعدی قابل توجه خواهد بود.
ساختار دولت باید متناسب با نیاز امروز تغییر بکنه. من عملکردها رو بررسی کردم، شرایط رو بررسی کردم، برنامه‌ها و نیازها رو بررسی کردم. باید دولت تغییرات ایجاد بکنه. تغییرات در دولت قابل توجه خواهد بود.
محمود احمدی نژاد در حالی از ایجاد ظرفیت‌های جدید در دولت آینده خود خبر داد که کارشناسان در ایران کابینه نهم را پرتغییرترین کابینه در دوران جمهوری اسلامی دانستند. محمود احمدی نژاد همچنین با انتقاد از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در 4 سال گذشته گفت که علی‌رغم اینکه در حوزه فرهنگ کارهای زیادی انجام شده، اما این فعالیت‌ها در حد انتظار وی نبوده است، به ویژه در حوزه هنر.
من با برخورد پلیسی با متن مردم مخالفم، خصوصا با پلیسی کردن حوزه فرهنگ و فضای فرهنگی و اجتماعی مخالفم. حل مسائل فرهنگی و اجتماعی فقط از طریق فرهنگی میسر است و البته من اجازه ادامه این برخوردها رو نخواهم داد و اگر مشکلی پیش آمد با مردم در میان خواهم گذاشت.
احمدی نژاد با تاکید بر این که با تهجر مخالف است گفت:
آزادی های اجتماعی یک اصله. الان در کشور ما آزادی وجود داره و ما باید در چارچوب قانون در همه بخش‌ها آزادی رو توسعه بدیم.
سخنرانی تلویزیونی محمود احمدی نژاد در حالی انجام شد که همزمان ستن از رهبران اصلاح طلبان و ضرورت خاتمه فضای شدید امنیتی موجود تاکید کردند. بنابر اخبار منتشر شده، بیش از 240 تن از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و دانشجویان در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.
گزارش رویا کریمی رو میشنیدید درباره نطق تلویزیونی شب گذشته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران. اما کارشناسان درباره این نطق چه نظری دارند؟ دست کم یک کارشناس میگوید این نطق نشانه یک عقب نشینی بوده است. دکتر علی جوادی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میگوید که همزیستی جناح راست جمهوری اسلامی با اصلاح طلبان از میان رفته و بحرانی سیاسی در ایران روی خواهد نمود. بیشتر بشنویم با گفتاری از دکتر جوادی.
ایشون اعلام کرده که من خودم نماد تغییر هستم، نه تنها 14 میلیون منتقد هستند بلکه 40 میلیون منتقد هستند. دارن در حقیقت میگن که دارن صدای انتقاد و فریاد اعتراض مردم رو میشنون و میخوان پاسخ بدن. یک نشان از عقب نشینی در قبال اوضاع پرتلاطم و خیزش عظیم مردم در شرایط کنونی است. هیچ کس حرفای احمدی نژاد رو جدی نخواهد گرفت. واقعیت اینجاست که در پس این پرده این صحبت ها در این حال اذعان به یک شکست و اذعان به تغییر موقعیت سیاسی در جامعه ایران دارن میکنن.
آقای دکتر جوادی، آقای احمدی نژاد که از حمایت آقای خامنه‌ای هم برخوردار هستن، وعده دادن که با برخوردهای پلیسی با مردم مقابله بکنن. این رو چگونه شما تفسیر و تعبیر میکنید؟
به نظر حل مسائل فرهنگی که اشاره کردن عمدتاً در رابطه با مسئله حجاب هست. حل این مسائل تنها از بین بردن قوانین ضد زن، مسئله حجاب اجباری و مسئله آپارتاید در جمهوری اسلامی ممکن هستش. این در این حال نشان شکست سیاست‌های تاکنونی جمهوری اسلامی هست. کسانی که بر پیکر زنان در جامعه تیغ کشیدند، حجاب رو به در و پیشانی زنان تحمیل کردن، شلاق زدن به زنان تحت عنوان بد حجابی، در این حال دارن اذعان میکنن که ما شکست خوردیم، ناچاریم به پله عقب برگردیم و به اصطلاح کار فرهنگی بکنیم. اینها کدها و کلمات قصاری هستند که زمانی که یک سیاست شکست میخوره و میخوان چرخش در سیاست ایجاد بکنن دنبال میکنن. به نظرم این آغاز کار ما شاهد عقب نشینی های بیشتره جناح راست و کل جمهوری اسلامی خواهیم بود. این یکی از پیامدهای خیزش عظیم توده‌های مردم هست.
نکته دیگری که ایشون در سخنانشون گفتن این بود که گفتن از مدعیان سیاستمداری پذیرفته نیست که نتیجه انتخابات رو زیر سوال ببرن.
به نظر میرسه که قرار بوده جناح ها توافق کرده بودن که به هر حال به اصولی در نظام جمهوری اسلامی پایبند باشند. این توافقات رو در ابتدا جناح راست برهم زد، جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که به این توافق پایبند نیست. یکی از مسائلی که در جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده این هست که بالهای نظام که خامنه ای ازش صحبت میکرد و این دو جناح رو دو بال نظام تعریف میکرد، امروزه رو در روی هم قرار گرفتن. شرایط به گونه ای تغییر کرده که این دو جناح دیگه نمیتونن در همزیستی و مسالمت‌آمیز با یکدیگه به سر ببرن.
منظورتون این هست که بحران سیاسی همچنان در ایران ادامه پیدا خواهد کرد؟
به نظرم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. بحران سیاسی که ما شاهدش هستیم یک ماتریال انفجاری عظیمی هستش که 30 سال هست در جامعه انباشته شده. شاید فوران کوچکی رو ما ازش دیدیم، این آغاز فورانهای بزرگتر هست. در زلزله معمولا میگن پس لرزه، اینا پیش لرزه هایی هستش که ما میبینیم.
نگاه کارشناس رو به نطق دیشب محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران میشنیدید. علی جوادی، استاد دانشگاه کالیفرنیا جنوبی و تحلیلگر مسائل ایران. اما شما چه فکر میکنید؟
آقای احمدی نژاد در آخرین اظهار نظرشون گفتند که من نماد تغییر هستم. به نظر من ایشون درست گفتند. منظور ایشون پسرفت به طرف دیکتاتوری، یعنی همان رژیم ولایت فقیه و حکومت اسلامی است، در حالی که مردم خواهان تغییر جهت نیل به دموکراسی هستند و میان این دو تفاوت بسیار هست.
میخواستم بگم که 22 خرداد جنبش مدنی در ایران رسما شروع و تا محو استبداد و دیکتاتوری در ایران از پا نخواهد نشست.
در واقعی 22 خرداد 88 4 گروه مقصرن: یک صدا و سیما، دوم جناب آقای احمدی نژاد، سوم مجلس خبرگان، چهارم رهبری. حالا اینها نه راه پس دارند و نه راه پیش.
آقای نادر ابراهیمی در کتابش نوشته بود که نفرین بی‌ریاترین پیام‌آور درماندگی است. من تو این چند وقته از روی درماندگی کاری جز نفرین ازم بر نمیاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:20 صبح در ایران همچنان با مجله بامدادی با شما هستیم. همونطور که در بخش‌های قبلی خبر هم شنیدید، یک دختر دانشجوی فرانسوی در ایران بازداشت و زندانی شده است. رئیس جمهوری فرانسه خواستار آزادی فوری این فرانسوی شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار آزادی فوری یک دختر دانشجوی فرانسوی شد که هفته پیش به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده است. آقای سرکوزی اتهام جاسوسی این دختر دانشجو را بی اساس و غیر واقعی دانست. کلوتید رایس 23 ساله هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شده است. به گفته وزارت خارجه فرانسه این دختر دانشجو در یک سفر 5 ماهه دانشگاهی در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدریس می کرده است. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آقای سرکوزی به خبرنگاران در پاریس گفت انتظار دارد این شهروند فرانسوی فوری و به زودی آزاد شود، ولی جزئیاتی در این مورد ارائه نداد. پیشتر وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای دستگیری وی را به شدت محکوم کرد. دولت فرانسه نیز با مقام‌های ایرانی تماس گرفته و خواستار آزادی فوری این شهروند فرانسوی شده است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در این مورد گفت اتهام جاسوسی که به کلوتیلد رایس وارد شده بی‌معنا و بی‌اساس است. آقای کوشنر گفت او مانند دیگران به تماشای تظاهرات 100,000 نفری در ایران رفته و از این تظاهرات عکس گرفته است. وی گفت با احضار سفیر ایران در فرانسه از او خواسته شده است که کلوتیلد رایس بیدرنگ آزاد شود. وزارت خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار همبستگی همه کشورهای اروپایی در این مورد خاص با فرانسه شد. مقام‌های امنیتی ایران در هفته‌های گذشته پس از آغاز اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، 100 نفر از روزنامه‌نگاران، شخصیت‌های سیاسی و معترضان را بازداشت کردند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در مورد وضعیت این زندانی‌ها ابراز نگرانی کردند. مقام های ایرانی همچنین 9 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا را به اتهام نقش داشتن در ناآرامی ها بازداشت کردند. این امر با اعتراض شدید بریتانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا روبرو شد و تهران تا کنون 8 نفر از این کارمندان را آزاد کرده است. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه به برخی دولت‌های غربی شدیداً اخطار کرد که مراقب رفتار خصمانه خود باشند، چرا که به گفته وی ملت ایران عکس العمل نشان خواهد داد.
نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار آزادی فوری یک دختر دانشجوی فرانسوی در ایران شد. گزارش حسین قویمی را می‌شنیدید. و گزارشی دیگر، در حالی که کمتر از 1 ماه دیگر دوره دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه ایران خاتمه می‌یابد، این روزها صدور یک آیین‌نامه اجرایی جدید در قوه قضاییه بسیار خبرساز شده. آیین‌نامه اجرایی که اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلا اون رو به نام از بین بردن استقلال کانون وکلای ایران نامگذاری کردند. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، درباره این آیین‌نامه جدید به همکارم بهروز کارونی اینچنین توضیح می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه رأساً و مستقلاً حق ندارد آیین‌نامه برای قانونی که سالها پیش به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرایی هم برایش وجود داره مبادرت به تدوین و تصویب آیین‌نامه بکنه، چون ما الان آیین‌نامه داریم، آیین‌نامه هم بر اساس مفاد اون قانونه، حدود 50 و اندی سال هم هست که داره این آیین‌نامه اجرا میشه. اما یکی از نمیدونم من قاضی هست یا یکی از کارخانه دادگستری که بخشی از ماده 187 قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی سوم رو بر عهده داره و در واقع رئیس قوه قضاییه رو منصوب کرده، برای مقابله با کانون وکلا که یک نهاد موازی رقیب برای خودش میدونه در قوه قضاییه اقداماتی رو انجام میده تا بتونه کانون وکلا رو با اون قدمتش و با اون اهمیت بین‌المللیش از میدان به در بکنه.
فکر میکنید نتیجه این اقدام چه باشه؟ اینکه استقلال کانون وکلا بخواد از بین بره و به نهادی وابسته به قوه قضاییه تبدیل بشه؟
طبیعتاً عنایت بفرمایید که استقلال کانونهای وکلا از دادگستری ها و از قوه قضاییه هر مملکتی یک گام به جلو هست و در سال 1332 که مرحوم مصدق با تصویب این قانون با استفاده از اختیارات خودش عملی انجام داد، خواست که یک حرکت مترقیانه ای صورت داده باشه. حالا صرف نظر از اینکه این عمل گامی به عقب هست، هدف نهایی وقایع اینه که وکلای دادگستری هم با واهمه و ترس از اینکه مبادا پروانه‌شون تمدید نشه، اونها رو به کرنش در برابر قوه قضاییه وادار بکنن. علت اصلی هم این است که ما میدونیم الان بسیاری از کسانی که در واقع همه کسانی که توسط نظام و قوه قضاییه به علت دفاع از کسانی که اتهام اقدام علیه امنیت دارن، اینها را دفاع ازشون میکنن. خب حالا اگر که این وکیل دادگستری استقلال نداشته باشه یا ترس از این داشته باشه که مبادا پروانه‌اش تایید بشه یا امضا بشه یا نشه، از این به بعد این کارو نخواهد کرد. و یا اگر که کسی رفت و دفاع خواست بکنه از مثلا آقای حجاریان و از این قبیل افراد، اون وقت باید مطمئن باشه که در دوره بعدی پروانه‌اش رو تمدید نکنه.
اعضای کانون وکلا چه راهکارهایی رو در نظر دارند که اتخاذ بکنند برای جلوگیری از اجرای این آیین‌نامه؟
فعلا مشورت‌هایی داره صورت میگیره، مفادی تهیه شده که به عنوان دادخواست برای ابطال این آیین‌نامه با این عنوان که مخالف قانون اساسی است، چرا که این آیین‌نامه قانون‌گذاری است و در مقام اجرای قانون نیست و در مواردی متضاد با مفاد قانون هست. بنابراین دادخواست داره تهیه میشه به دیوان عدالت اداری داده بشه که با این عنوان که این آیین‌نامه برخلاف مفاد قانون اساسی هست و برخلاف خود قانون هست، تقاضای ابطالش رو بکنه. البته قانونی هم هست که به موجب اون رئیس مجلس میتونه آیین‌نامه هایی رو که مغایر با قانون هست از اجرایی شدنش جلوگیری بکنه. در این زمینه هم داره تلاش‌های صورت میگیره و من امیدوارم که به طریق قانونی این کار فیصله پیدا بکنه، چرا که بعضی از صاحب نظران معتقدند که دست‌های مشکوکی در این کار دخالت داره که قصد دارن برخلاف اونچه که مقامات عالی رتبه نظام صحبت توصیه میکنن که ایجاد آرامش در نظام رو توصیه میکنن، به این ترتیب تصمیمی هست به نظر من که وکلای دادگستری هم که قشر وسیع و فقیسه از جامعه هستن به خیابونها بکشن احیانا، یا اینکه اونها رو وادار بکنن که به اعمالی که مصلحت فعلا تلقی نمیشه بکشنن.
گفتگو با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید درباره آیین‌نامه جدید قوه قضاییه. اما بپردازیم به مایکل جکسون. مایکل جکسون خواننده پاپ آمریکا که هفته پیش درگذشت، روز سه‌شنبه که به وقت ایران شب گذشته میشه، در لس آنجلس مراسم یاد بود و به خاک سپاریش برگزار شد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نادر وکیلی در واشنگتن.
پرده آخرین نمایش مایکل جکسون آهسته آهسته بالا می رود. مراسم یادبود مایکل جکسون که روز سه‌شنبه در لس آنجلس برگزار شد، همچون زندگی 50 سالش همراه با فریاد و هلهله طرفداران او، نمایش قدرت یک ستاره محبوب موزیک پاپ، نمایش غم‌انگیز مشکلات قانونیش، اتهامات نچندان خوشایند علیه او و حتی رژه فیل‌های سیرک در خیابان‌های لس آنجلس بود.
Oh!
مجموعه این رویدادها مراسم خاکسپاری این قول موزیک پاپ را به یکی از بزرگترین مراسم این چنینی تبدیل کرد که فقط برای افراد مشهور و محبوبی همچون مایکل جکسون امکان پذیر بود. مراسم خاکسپاری مایکل جکسون در واقع از روز دوشنبه در آرامگاه فورسلان لس آنجلس همراه با اعضای خانواده وی آغاز شد. گرچه خبرگزاری ها گزارش دادند که دست کم 1,600,000 تن در مراسم خاکسپاری و یادبود مایکل جکسون شرکت خواهند کرد، اخبار غیر رسمی سخن از شرکت بیش از 3,000,000 نفر را می دهند. در همین حال خانواده مایکل با انتخاب 8,750 تن از مردم که از آشنایان و دوستان خانوادگیشان محسوب می شد و هر کدام 2 بلیت شرکت را در مراسم اعطا کردند که خود 17,000 تن را برای تشییع جنازه که در پشت کالسکه و یا عرابه حمل جسد مایکل خواهد بود بسیج خواهد کرد. تعداد مسافران شرکت هوایی بریتیش ایرویز، ویرجین ترانس اتلانتیک و چند شرکت هوایی دیگر پس از اعلام جزئیات مراسم یادبود و خاکسپاری مایکل جکسون در چند روز اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافتند. مسافرانی که از اروپا و سایر نقاط جهان به مقصد لس آنجلس، لاس وگاس و سان فرانسیسکو پرواز کردند. در حدود 50 تئاتر مشهور در سراسر آمریکا از لس آنجلس گرفته تا واشنگتن دی سی خود را برای پخش زنده مراسم مایکل از چند روز پیش آماده کردند. مایکل جکسون هفته گذشته در سن 50 سالگی و با باقی گذاشتن صدها میلیون دلار قرض و بدهی درگذشت. در همین حال بر اساس مدرکی در دادگاهی در آمریکا کل دارایی‌های آقای جکسون بیش از 500 میلیون دلار برآورد شده است. قرار است تمام دارایی‌های مایکل جکسون در یک حساب بانکی به امانت گذاشته شود تا بدین وسیله و به تدریج ابتدا به خانواده‌اش و سپس به طلبکاران پرداخت شود. علاوه بر مادر مایکل جکسون، 3 فرزند وی و چند مؤسسه خیریه از وارثان اموال او به حساب می‌آیند.
مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسه. کمتر از 30 دقیقه دیگه با مجله خبری دیگری با شما همراه خواهیم بود. تا آن هنگام،
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هزاران کس هزاران روز می رفتند و تن را در شمیم شهر کوهستان به دست خلصه می دادند.
داغ کلبه کوهی چه سکر آتشی می داشت، نگاه رهروان باران ایمان بود، قدم ها محکم و راسخ نقوش دوستی می کاشت و شرم قنچه های تازه بالغ را لباس نو می پوشاند. تو می دیدی پل دستان پاک را که به چونان پیچ و پایه تفاهم را شکوهی تازه می دادن. تو می دیدی غزلهای غزل ساز طبیعت را که در زهدان کوهستان به فکر روز می نادن. تو می دیدی اصالت را
تو می دیدی تو می دیدی پل دستان پاکی را که چونان پیچک و پایه تفاهم را شکوهی تازه می دادن. تو می دیدی غزلهای غزل ساز طبیعت را که در زهدان کوهستان به فکر روزه می دادن.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، فکرم که رشته پاره کنم، نبرانم از تو بگریم.
En la tierra de mi corazón, en la tierra de mi vida.
با هزاران جوانه میخوانم، سرود تو را هر نسیمی که می‌وزد در با می‌رساند به او، سرود تو را از ترانه های سپید، از هزاران شراره های نیاز، از هزاران جرقه های امید. من تو را در تو جستجو کردم، نه در آن خواب‌های رویایی، در دو دست تو
شما و انتخابات.
هرچه هست زیر سر CNN و BBC و شما رادیو فردایی، الان که این پیامو میذارم همه چیز تموم شده، همه چیز داره آروم میشه، دین و رفتارمون رو هم دوست داریم، به هیچ کی هم ربطی نداره، ولی شما همش دارین از انتخابات و مشکلات چند روز قبل میگید که مردم رو تحریک کنید.
حالا از کرمانم ما امنیت میخواییم، آسایش میخواییم، نمیده شما چه
ما تا آخرین قطره خونمان پای این رئیس جمهور عزیزمان جناب آقای محمود احمد نژاد ایستاده.
میخواستم به نسل گذشته که انقلاب کرد بگم که تاوان انقلاب شما رو نسل ما داره پرداخت میکنه.
موسیقی
با دلی محزون با رخی گلگون ما لاسا خموشن ای که در بند شرب مدامی اگر خواهی کامی بزن در ناکامی گامی
تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
Oh,
رادیو فردا.
زیرا صدا می آید امشب از پشت کاج که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند، گویا کسیست که می خواند. اما صدای آدمی نیست، با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیده ام. در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر، آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب میبینم. ری را ری را هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه. او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند. ریرا ریرا هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه. او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند.
بهترین آهنگ ها و تا